بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این مطلب بود که هل یسقط الخیار به تلف العین ام لا، آیا خیار با تلف عین ساقط می شود یا ساقط نمی شود. خب ما قاعده رو گفتیم که طبق قاعده در چه مواردی قطعاً خیار ساقط می شود و در چه مواردی قطعا خیار ساقط نمی شود. 5-6 مورد رو دیروز بررسی کردیم، رسیدیم به موارد تردد یا مواردی که یظهر من الفقها التأمل. در این موارد جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف 3-4 مورد رو ذکر میکنن که میفهمن اینجاها جای تأمل داره، جای تردد داره. یکی از اون موارد میفهمن که خود علامه حلی به تردید آمده است در باب مرابحه. مرابحه به معنای مزایده است، معامله‌ای که بر اساس زیادت ربح شکل میگیره. میاد اعلام میکنه در این معامله، میگه رأس المال من مثلا 100 میلیونه، این مثلا فرض کنید این اتومبیل رو من 100 میلیون خریدم، چه کسی از من بیشتر میخره؟ یکی میگه من 110 میلیون میخرم، یکی دیگه میاد میگه من 115 میلیون میخرم. همینجور هر کسی میاد یه قیمتی، هر کی زاید تر گفت با اون معامله میکنه، به این میگیم مرابحه. حالا اگر آمد و در این معامله مرابحه‌ای رأس المالش رو به دروغ اعلام کرد، این مال مثلا 10 میلیون بیشتر نمیارزید، گفت 100 میلیون، مخاطبین خودش رو پرت کرد به 10 برابر قیمت بالاتر، اینا هم باورشون شد. مثلا اگر میگفت 10 میلیون خیلی خیلی میتونست اینو بفروشه 10 میلیون 20 میلیون دیگه بیشتر از این نمیشون، اما حالا گفت 100 میلیون رفتن تا 130-140 میلیون. بعد کشف شد که این آقا، این جنسی که ما اینجوری اعلام کرد رأس المالش 100 میلیون میارزه، دروغ بود. بعد از آنی که اون متاع تلف شد، بعد تلف العین، ظهر کذب بایع. خب در اینجا خیار غبن میاد به نظر بنده، اینجا یکی از مصادیق خیار غبنه که جناب علامه اظهار تردید کرده. ایشون فرموده است که امر در اینجا مشکل جای تردید داره که بعد از تلف عین در باب خیار غبن آیا همچنان خیار باقی است یا خیار باقی نیست، از این جهت که واجب است که رد العین بشه و وقتی عین تلف شده دیگه نمیشه رد العین بشه. لذا از این جهت که حق بایع استرداد العین است، ما متمایل میشیم به این که بگیم خیار منتفی شده، با انتفای عین و تلف عین خیار هم تلف شده و ساقط شده. از اون جهت که حق مشتری میخوایم مراعات بشه و اون متضرر نشه، باید متمایل بشیم به این که خیار همچنان باقی است و به تلف عین خیار ساقط نمیشود. لذا اینجا جای تردیده. حالا عبارت رو برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کدام بخش کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، عزیزانی که صوت ما رو خواهند شنید، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد 6 صفحه 190. نعم هنا موارد و تأملو فی ثبوت الخیار مع التلف. در اینجا مواردی هست که تأمل کرده اند فقها در ثبوت خیار در صورت تلف عین، او یظهر منهم العدم، یا اینکه ظاهر می شود از فقها عدم ثبوت خیار یعنی سقوط خیار در صورت تلف العین. کما تردد العلامه قدس سره فی باب المرابحه فیما لو ظهر کذب البائع مرابحتا فی اخباره برأس المال بعد تلف المتاع. همان گونه که تردید کرده است علامه هنلی قدس سره در باب مرابحه، در اون جایی که ظاهر بشود کذب بایع مرابحتا، بایعی که مرابحتا بیع کرده است، فی اخبارهی در خبر دادن اون بایع برأس المال، به اینکه رأس المالی که پایه قیمته چنده، ایشون در تعیین پایه قیمت دروغ گفته. بعد تلف المتاع، بعد از آنی که متاع تلف شد کذب او ظاهر شد. این بعد تلف المتاع متعلق به ظهور کذب است. ایشون تردید کرده که آیا در اینجا خیار همچنان باقی هست یا خیار ساقط می شود. بل عن المبسوط و بعض آخر حکایت شده است، وقتی میگه عن المبسوط ای حکیه عن المبسوط، یعنی من خود شیخ انصاری خود کتاب مبسوط را نداشتم، ندیدم از سایر فقهایی که در کتبشون از مبسوط شیخ حکایت کردند دارم حکایت میکنم. این شدت احتیاط و ورع شیخ رو در نقل مطالب نشون میده که ایشون چقدر امانت داری میکرده. بفرمایید.
اصل ما
بله، خب اون هم قسمی از مرابحه است، مزایده هم قسمی از مرابحه است. به هر حال در اونجا اخبار به رأس المال صورت گرفته، اگر در این اخبارش کذب مرتکب شده باشه محل تردید شده نزد علامه هلی، بلکه از مبسوط شیخ طوسی و بعض آخر بعض دیگر از فقها حکایت شده است الجزم بالعدم، جزم و قطع به عدم ثبوت خیار. اینا بالقطع گفتن که خیار ساقط است در اینجا در صورت تلف المتاع، نظرن الى ان الرد انما يتحقق مع بقاء العين، لاجل نظر به این که رد انما يتحقق مع بقاء العين، فقط و فقط محقق می شود این رد با بقاء عین در صورتی که عین باقی باشه. و فیه اشارتون الی ما ذکرنا، و در این استدلال اشاره است به اون چی که ما ذکر کردیم، من ان ثابته هو جواز الرد، که بیان می شود از این که در خیار غبن و در خیار عیب اون چی که از ادله شرعیه استفاده شده است جواز الرد است، یعنی خیار بالمعنى الثانی. اگه یادتون باشه ما دیروز گفتیم خیار به دو معنا هست، خیار به معنای ملکیت فسخ العقد، معنای دوم جواز و رد العین. و گفتیم اگر خیار به معنای دوم از ادله و روایات استفاده شد دیگه با تلف العین خیار هم ساقط میشه. چرا؟ چون موضوع خیار در معنای دوم که جواز رد العین باشد موضوعش عین است، باید عینی باقی باشد تا خیار بتواند به او تعلق بگیره، یعنی جواز رد عین به او تعلق بگیره. لذا وقتی که مفاد از ادله در معنای خیار غبن و خیار عیب شد معنای دوم خیار به سبب تلف عین، دیگه موضوع خیار منتفی شده، خود خیار هم منتفی میشه. فیختص الفسخ به صورت تحققهی، پس اختصاص پیدا می کند فسخ در خیار غبن و در خیار عیب به صورت تحقق رد العین، چون خیار در خیار عیب و خیار فسخ یعنی جواز رد العین. پس وقتی میتونه این خیار تحقق پیدا کنه که متعلقش تحقق پیدا بکنه، یعنی رد العین بتونه محقق بشه. وقتی تلف شد دیگه نمیتونه رد العینی صورت بگیره، خیار به معنای دوم هم ساقط میشه. خب این دیگه بستگی داره به کیفیت استنباط فقیه از روایات ها، یعنی باید ببینیم که از روایت واقعا این مطلب استنباط میشه، فهمیده میشه که رد العین و جواز رد العین در مفهوم خیار عیب و خیار غبن اخذ شده، یا اینکه نه به همون معنای ملکیت فسخ العقده، که این دیگه بستگی داره به استنباط فقیه. لکن قوا فی المسالک و جامع المقاصد ثبوت الخیار لوجود المقتضی و عدم المانع، لکن تقویت فرموده از شهید ثانی در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد ثبوت خیار را، فرمودن نه به نظر ما در این مورد با تلف عین خیار ساقط نمی شود. چرا؟ لوجود المقتضی و عدم المانع، به خاطر اینکه مقتضی آمدن خیار موجود است و مانع هم مفقود است. خب مقتضی چیست؟ مقتضی قاعده لا ضرر است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. الان این آقایی که مورد غبن واقع شده یا مبیعی که معیب است موجب ضرر بر این شخصه، و قاعده لا ضرر اقتضا میکند هر حکمی که موجب ضرر باشد چی بشه؟ رفع بشه، از جمله حکم لزوم بقاء عقد. حکم لزوم بقاء عقد در اینجا موجب ضرر میشه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اون حکم ضرری باید رفع بشه. پس مقتضی موجوده، در فرض تلف داریم صحبت میکنیم، یعنی سیل اومد برد برنجا رو، یا اینکه زلزله اومد ماشین زیر آوار از بین رفت، تلف رو داریم صحبت میکنیم. خب مانع هم که مفقوده، قاعده لا ضرر میگه آقا باید حکم لزوم بقاء عقد برداشته بشه، مانعی هم وجود نداره. بله حالا اگر در روایات خاصه باب عیب و باب غبن از اون روایات خاصه خیار به معنای ثانی استفاده بشود، مانع از خیار به معنای اول که مقتضای قاعده لا ضرر است بگید نیست. اون روایات مقید این عمومات قاعده لا ضرر نیستن، چون در مقام تقیید صادر نشدن، ناظر به صورت تلف العین نبوده اند. بنابراین ما اگر از جای دیگه غیر از اون روایات خاصه از عمومات دیگری تونستیم خیار به معنای اول را که ملکیت فسخ العقد است رو ثابت کنیم فبها، اگر نتونستیم خب باید اکتفا کنیم به مقدار دلالتی که اون روایات خاصه دارن، یعنی صرفا جواز و رد دل عین. اما ما الحمدلله تونستیم از غیر روایات خاصه، یعنی از عمومات قاعده لا ضرر، تونستیم خیار به معنای اول را ثابت کنیم. وجود اون روایات خاصه هم در مقام تقیید و در مقام بیان نیستن، لذا نمیتونن تقیید بزنن اطلاق ملکیت فسخ العقدی را که مقتضای قاعده لا ضرر است. این اطلاق شامل صورت تلف العین هم میشه، لذا عدم المانع، مانعی از این مقتضی وجود ندارد. اشاره داره به اینکه یعنی اون روایات خاصه نمیتونن مقید باشن و بتونن اطلاق قاعده لا ضرر رو در ما نحن فیه تقیید بزنن. خب مورد دوم که محل تردید واقع شده، در خود خیار قبنه. اینجا در بحث مرابحه مصداقی از مصادیق خیار قبن ما مطرح کردیم، اما به طور کلی در مورد خیار قبن بحثی صورت نگرفته بود. مورد بعدی جناب شیخ بحث رو در کلمات فقها میاره روی خیار قبن به طور کلی که با تلف العین هل یسقط خیار القبن ام لا، و کما تردد المحقق الثانی فی سقوط خیار القبن به تلف المغبون فی، همچنین تردید فرموده است محقق ثانی در سقوط خیار قبن به سبب تلف متاعی که مغبون فی هست، یعنی قبن صورت گرفته است درباره اون متاع یعنی مبی. ایشون در اینجا تردید کرده که آیا خیار قبن ساقط می شود یا خیار قبن ساقط نمی شود. ما دست محقق ثانی رو می گیریم و می بوسیم و عرض می کنیم شمایی که در باب مرابحه تقویت کردی ثبوت خیار را در خیار قبن، از شما بعید بود که تردید کنی راجبه ثبوت خیار و احتمال سقوط خیار را بخواهی تقویت کنی. چرا؟ چون همون استدلالی که در باب مرابحه آوردید به عینه در کل مصادیق خیار قبن جاریه، اختصاص به مرابحه که نداره، اون احد و مصادیق خیار القبن بود. خب این استدلال شما به عمومه در جمعی مصادیق خیار قبن جاری و ساری است، لذا از شما چنین تردیدی بعید بود. و ظاهر و تعلیل العلامت فی التذکره عدم الخیار مع نقل المغبون العینه عن ملکه، ظاهر تعلیل علامه در تذکره در مسئله ای که مغبون عین را از ملک خودش منتقل کرده باشد به ملک شخص دیگری، مثل اینکه بخشیده باشه به یک کس دیگری یا اینکه فروخته باشه به شخص دیگری، به هر نحوی، در اونجا ایشون یه تعلیلی آورده جناب علامه، گفته در اونجا دیگه خیار قبنش باطل میشه وقتی عین را از ملکیت خودش خارج کرد. چرا خیار قبن باطل میشه؟ تعلیل آورده به عدم امکان الاستدراک هین ازن، چون در این هنگام امکان استدراک وجود نداره. امکان استدراک وجود نداره یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی دیگه جبران کنی. چرا؟ چون عین از ملک شما خارج شده، دیگه شما تسلطی بر این عین نداری که عین را به صاحبش که بایع باشد در صورت فسخ برگردانی. چون امکان استدراک نداری پس دیگه خیار قبن شما ساقطه. جناب شیخ میفرماد از این تعلیلی که ایشون آورده به طریق اولا ما میتونیم نظر علامه رو در صورت تلف العین کشف کنیم. در جایی که عین تلف نشده، عین باقیه اما ملکیتش منتقل شده به دیگری، ایشون میگه خیار قبن ساقطه. به طریق اولا وقتی که اصل عین تلف شده باشه و عینی باقی نبوده باشه، اونجا هم امکان استدراک و رد العین به بایع وجود نداره. به طریق اولا در اونجا باید بگیم نظر علامه سقوط الخیار است. حالا عبارت میفرماد و ظاهر و تعلیل علامه، ظاهر تعلیل علامه مبتدا هو عدم الخیار مع التلف، خط دو خط بعدیش ظاهر تعلیل علامه، ظاهرش چیه؟ هو برمیگرده به همون ظاهر، عدم خیار است در صورت تلف العین در خیار قبن. البته خب تعلیل علامه چه بوده؟ ظاهر و تعلیل علامت فی تذکره، ظاهر علت آوردن علامه در تذکره عدم خیار را در صورت نقل مغبون، یعنی شخصی که به اصطلاح مورد قبر واقع شده، العین عن ملکهی، عین را از ملک خودش تعلیل آورده به چی؟ به عدم امکان الاستدراک هین ازن، به این که امکان ندارد استدراک و جبران کنه در این هنگام که این عین باقیه ولی از ملک او خارج شده. ظاهر این تعلیلی که ایشون آورده این است که این تعلیل به طریق اولا در ما نحن فی که تلف العین است جاری است. پس حکمی هم که علامه داده در ما نحن فی به طریق اولا جاری است. ظاهر تعلیل ایشون هو عدم الخیار مع التلف به طریق اولا. والاقوا بقاؤه، جناب شیخ می‌فرماید که اقوا به نظر ما اینه که در خیار قبل به سبب تلف عین خیار ساقط نمی‌شود. اقوا بقاء الخیار است. چرا؟ لأن العمدت فیه نفی الضرر. چرا که عمده دلیل اصلی در خیار قبل نفی ضرر است. الذی لا یفرق فیه بین بقاء العین و عدمه، فرقی نیست در این نفی ضرر بین بقای و عدم بقای، در هر دو صورت قاعده لا ضرر شامل حالش می شود. مضافاً الی اطلاق قوله علیه السلام و هم بالخیار اذا دخل السوق، مضافاً به این که یکی از روایاتی که در باب خیار قبل وارد شده اطلاق داره و اون بخش اطلاقش اینه و هم بالخیار، ایشان دارای خیار هستن، ادا دخل و سوق، وقتی که وارد بازار شدن دیدن قیمت توی بازار مثلا ارزانتر بود، این آقا به ما گرانتر فروخته. خب این هم اطلاق داره، اما از این که عین باقی بوده باشد یا عین باقی نبوده باشد. ما انه لوستند الى الاجماع، مضافا این که اگر در خیار قبل استناد بشود به دلیل ثالثی و اون دلیل ثالث چیه؟ اجماعه. ما تا حالا به چند تا دلیل استناد کردیم؟ یک، استناد کردیم به اطلاق لازرر. دوم، استناد کردیم به اطلاق این روایت خاصه. سوم، اگر استناد شود لوستون ده علل اجماع، این لو که ایشون اوورده ظاهرش دلالت دارد بر این که ما استناد به اجماع نمی کنیم. چرا؟ چون اجماع در اینجا میشه مدرکی. اجماع در جایی کاشف از قول معصوم است که مستند به مدرک نباشد. اگر مستند به مدرک شد اونجا دیگه کاشف از رأی معصوم نیست، کاشف از اون مدرکه. باید رجوع کنیم به مدرک، ببینیم مدرکش آیا به نظر ما معتبر هست، سندش، دلالتش میتونه این مطلب رو ثابت کنه یا نمیتونه ثابت کنه. اونجا دیگه کشفی از رأی معصوم صورت نمیگیره. اما لوستون دلیل الاجماع، اگر استناد بشود در مدرک خیار قبل، در دلیل خیار قبل به اجماع، بگیم چون اجماع داریم ما خیار قبل رو میپذیریم، اجماع دیگه اطلاق نداره. توجه کنید خیلی نکته مهمیه. چرا؟ ما در اجماع نمیتونیم اطلاق گیری کنیم، بلکه باید اکتفا کنیم به قدر متیقن از معقد اجماع. به چرا؟ به چه دلیل؟ چون اجماع دلیل لبی است، یعنی دلیل لفظی نیست. اجماع لفظ نداره، یه لفظی از شارع صادر نشده تا بگیم این لفظ مدلولش اطلاق داره، شامل ما نحن فی هم میشه، شامل صورت تلف میشود، شامل صورت بقاء عین هم میشود، چون لفظش اطلاق داره پس شامل ما نحن فی میشه. نه، نمیتونیم به اطلاق در اجماع تمسک کنیم، چون اطلاق دلیل لفظی است متقوم به وجود لفظه، ولی اجماع دلیل لبی و حدسی است، دلیل عقلی است، متقوم به وجود لفظ نیست. لفظ نداره اجماع که بگیم لفظش حالا اطلاق داشته باشه. خب پس باید چه کنیم؟ در اجماع باید به قدر متیقن تمسک کنیم. قدر متیقن صورت بقای عین است. در خیار قبل اگر عین باقی است، اگه بخواد مستندتون اجماع باشه، اجماع فقط تا این قدر رو اثبات میکنه که در صورت بقای عین یقینا خیار قبل هست، اما نسبت به صورت تلف العین اجماع زبان نداره، که لفظ نداره که اطلاق داشته باشه، ساکته، چیزی رو ثابت نمیکنه، نفیش هم نمیکنه. جناب شیخ میگه اگر استناد به اجماع بشه، امکن التمسک بالاستصحاب، میتونیم حکم قبل از تلف را استصحاب کنیم برای بعد از تلف. استصحابش هم استصحاب تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی متیقن ما مشروطه، به صورت منجز نیست، معلقه. متیقن سابق ما چیه؟ متیقن سابق ما اینه: لو کان هذا المتاع تالفا قبل، لو کان هذا المتاع باقیان، اگر این متاع باقی بود، کان فیه خیار القبن، درباره او خیار قبل داشتیم. به صورت جمله شرطیه است، معلق این خیار قبل، اگر باقی بود خیار قبل داشتیم. خب الان که تلف شده است، الان هم میگوییم که خیار قبل داریم. یا میتونیم متیقنمون رو جور دیگه بیان کنیم، بگیم که در زمانی که متاع باقی است، لو ظهر الغبن فللمغبونه الخیار، حالا که متاع باقی نیست هم میگیم لو ظهر الغبن فللمغبونه الخیار. پس حکم تعلیقی که در زمان بقا بود رو با استصحاب کشیدیم به زمان تلف و مشکلمون حل میشه. باز در صورت تلف حکم میکنیم به بقای خیار استصحابن، امکن التمسک بالاستصحاب. خب در اینجا آقای خویی اشکال دارن. اشکال آقای خویی دقیقه و اون این است که آقا این استصحاب در حکم است و در استصحاب حکمی به نظر محقق خویی استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون رکن استصحاب احراز وحدت موضوع است بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. اگر موضوع واحد است دیگه شکی باقی نمونه در حکم، حکمم باید بیاد. علت این که ما شک میکنیم در حکم به خاطر این که شک میکنیم در موضوع، یعنی شک میکنیم که آیا بقای عین جزئی از موضوع حکم هست یا دخیل در موضوع حکم نیست. چون شک داریم در مدخلیت قید بقاء العین، شک میکنیم در حکم. اگر شک نداشته باشیم، یقین داشته باشیم آقا بقاء عین دخیل در موضوع نیست، خب جا دیگه در صورت تلف العین هم شکی نخواهیم داشت در حکم. حکمش هم معلومه، موضوع که معلوم شد حکمم، چون حکم دائر مدار موضوعه. وقتی توی موضوع شکی نبود، تو حکمم شکی نیست. اگر یقین داشتید که بقاء العین قیدش هست، باز شما شک در حکم پیدا نمی کنی، یقین پیدا می کنی که در صورت تلف العین خیاری باقی نیست، شک در بقای خیار نخواهی داشت. یا یقین داری به اینکه قیدش نیست، یقین خواهی داشت به بقای خیار، میگی خیار باقی، جای شک نیست. یا یقین داری قیدش هست، در این صورت باز جای شکی نیست، یقین خواهی داشت به اینکه پس خیار باقی نیست، وقتی که بقاء العین منتفی شد خیارم منتفیه، جای شک باقی نمیمونه. شما وقتی داری شک میکنی که آیا در زمان تلف خیار قبل همچنان باقی هست یا نه، منشأ شک شما شک در بقای موضوعه، چون نمیدونی که در موضوعت بقاء العین قید شده در موضوع خیار قبل یا بقاء عین قید نشده. شک میکنی که حالا که عین باقی نیست آیا خیار قبل همچنان هست یا نیست. پس وحدت موضوع در قضیه‌ای که مورد یقین است با قضیه‌ای که مورد شک است احراز نشده. قضیه متیقنی شما درباره اجماع که از اجماع استخراج شده مربوط به خیار قبل است در جایی که عین باقی باشد. قضیه مشکوکه شما راجع به شک که در خیار قبل است در جایی که عین باقی نباشد. آیا موضوع این دوتا قضیه یکیست؟ ما شک داریم در اینکه آیا موضوع یکی هست یا نه، لذا نمیتونیم استصحاب کنیم. استصحاب حکمی کلن منتفیه. در همه جاهایی که ما شک در حکم داریم آقای خوبی میفهمد استصحاب جاری نمیشه. خب الا ان یدعا، برگردیم به کلام شیخ، مگر اینکه ادعا شود انعقاد الاجماع علی التسلط علی الرد. اگر ادعا شود که اجماع منعقد شده است بر تسلط بر رد، یعنی اجماع منعقد شده بر خیار بالمعنی ثانی که تسلط بر رد العین باشه نه تسلط بر فسخ العقد، اگر گفتیم آقا اجماع داریم به این معنای ثانی فیختص به صورت البقا، در این صورت دیگه اجماع ما اختصاص داره به صورت بقا، دیگه در صورت تلف عین گویا اجماع داریم بر این که خیار به معنای ثانی نیست. چرا؟ چون انتفاع خیار بالمعنی ثانی از لوازم معقد اجماع ماست، لوازمش دیگه دست مجمعین نیست، این لازمه عقلیشه. خود مجمعین چه بخواهن چه نخواهن وقتی روی چیزی اجماع کردن لازمه عقلیش چه بخوان چه نخوان بر او مترتب میشه. و الحق فی جامع المقاصد به خیار القبن فی التردد خیار الرؤیه، ملحق کرده است در جامع المقاصد، ملحق کرده محقق ثانی در جامع المقاصد به خیار القبن خیار رؤیت را در چه چیز ملحق کرده؟ فی التردد، در این که محل تردید است که اگر عین تلف شد بعد از تلف عین همچنان خیار رؤیت باقی هست یا خیار رؤیت باقی نیست. خیار رؤیت چه بود؟ خیار رؤیت این بود که یک عین جزئی را بیع میکنه بایع ولی مشتری اون عین را ندیده است، میاد براش توصیف میکنه، میگه آقا من فرض بفرمایید یک اتومبیلی دارم رنگ نشده، چطور؟ چه رنگی؟ خیلی زیبا، خیلی عالی. خب ایشون مشتاق این ماشین میشه و همونجا عقد رو میبنده، معامله رو انجام میده. بعد که ماشین رو به رؤیت او میرسانن میبینه بابا اصلا این رنگش که اون رنگ نیست، چند جاش هم زخمیه، رنگ شده، چقدر آسیب دیده، هیچ کدوم از اون اوصاف یا بعضی از اون اوصاف در این صدق نمی کنه. اینجا خیار رؤیت داره، می فرماد آقا اگر این اتومبیل تلف شد بعد از تلف العین اونجا هم محل تردید است که آیا همچنان خیار رؤیت برای مشتری باقی هست یا باقی نیست. حالا انشاءالله سایر مواضع تردید در بقاء خیار در صورت تلف عین رو در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.